بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری روسیه ابراز امیدواری کرد که آمریکا در استقرار سپر دفاع موشکی شتاب نکند. ایالات متحده نسبت به بازگشت سریع سفیر ترکیه ابراز امیدواری کرد. و جایزه نوبل صلح 2007 به الگور، معاون پیشین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا اعطا شد. ساعت 13 به وقت ایران است. درود بر شنوندگان رادیو فردا، محمد زرگامی هستم همراه با سایر همکارانم با آخرین خبرها و گزارش‌ها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز ابراز امیدواری کرد که آمریکا در طرح خود برای استقرار سپر دفاع موشکی در اروپای شرقی شتاب نکند.
Уверен, что у вас была уже и будет возможность поговорить с коллегами.
پوتین این مطلب را در دیدار با کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه و رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا بیان کرد. آقای پوتین همچنین گفت روسیه ممکن است از پیمان محدودیت استقرار موشک‌های برد کوتاه و متوسط خارج شود، مگر اینکه این پیمان کشورهای دیگر را نیز در بر گیرد. این پیمان در دوران جنگ سرد به امضا رسیده است. در این باره بیشتر بشنوید از توماج تاهباز.
امروز پیش از آغاز گفتگوها ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از آنکه وزرای دفاع و آمریکا را در محل اقامتش پذیرفت به آمریکا هشدار داد که نباید بر برپایی سپر ضد موشکی در شرق اروپا پافشاری کند. هر دو کشور ممکن است یک روزی تصمیم بگیرند سپر ضد موشکی در کره ماه برپا کنند، ولی پیش از آنکه به کره ماه برویم ممکن است تمام توافق‌ها از بین برود، چرا که شما بر موضع خود پافشاری میکنید. ولی همین هم که همپیمانان آمریکایی علاقه خود به گفتگو در این زمینه را نشان میدهند نشانه مثبتی است. رئیس جمهور روسیه همچنین با اشاره به برنامه اتمی ایران گفت شواهدی در دست نیست که ثابت کند این کشور در پی دست یافتن به سلاح اتمی است. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا پیش از ترک این کشور به مقصد روسیه گفته بود جمهوری اسلامی در مورد برنامه اتمی اش دروغ میگوید. تهران میگوید برنامه اتمی این کشور اهداف صلح‌آمیز را دنبال میکنند. غرب و به ویژه آمریکا جمهوری اسلامی را متهم میکنند که در پی دست یافتن به سلاح اتمی است. روسیه که شرکتی از این کشور پیمانکاری نیروگاه اتمی بوشهر را بر عهده دارد بارها گفته است مدرکی دال بر ساخت سلاح اتمی در ایران در دست نیست. ولادیمیر پوتین امروز همچنین اعلام کرد که ممکن است روسیه از پیمان INF برای از میان برداشتن موشک‌های با برد کوتاه خارج شود. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده که برای دیداری دو روزه با مقام‌های روسیه به این کشور سفر کرده است از طرح برپایی سپر ضد موشکی در جمهوری‌های چک و لهستان دفاع کرد و گفت آمریکا قصد ندارد از آن سازان سفر کند. با این همه خانم رایس تاکید کرده است که می‌خواهد پیشنهادهای روسیه را برای همکاری بشنود. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا کاندولیزا رایس را در این سفر همراهی می‌کند. از سوی روسیه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه و آناتولی سردیوکوف وزیر دفاع به طور مستقیم در این گفتگوها شرکت می‌کنند. البته خانم رایس با برخی از فعالان حقوق بشر روس نیز دیدار خواهد کرد. علاوه بر سپر ضد موشکی از جمله مهمترین مسائلی که مقام‌های روسی و وزرای دفاع و خارجه ایالات متحده بر سر آن گفتگو خواهند کرد برنامه اتمی ایران است. هرچند در واقع موضوع سپر ضد موشکی نیز با ایران در ارتباط است، چرا که آمریکا هدف از برپایی این سپر را مقابله در برابر حمله احتمالی موشکی از جمله سوی ایران عنوان کرده است. سپر ضد موشکی در ماه‌های اخیر به یکی از مهمترین موضوعاتی که دو کشور آمریکا و روسیه بر سر آن اختلاف دارند تبدیل شده است. کاندولیزا رایس با وجود آنکه بر برپایی سپر ضد موشکی در چک و لهستان تاکید کرده است، اما میگوید علاقه بسیار زیادی هم برای صحبت بر سر ایجاد آن در محل‌های دیگری از جمله جمهوری آذربایجان وجود دارد. پیشتر روسیه از آمریکا خواسته بود چنانچه سپر ضد موشکی برای مبارزه با تهدیدهای کشورهای مانند ایران است، از سامانه دفاعی قبله در جمهوری آذربایجان که همینک در اجاره فدراسیون روسیه است استفاده کند. مقام‌های روسی بارها با استفاده از واژگان جنگ سرد گفتند سپر ضد موشکی در واقع برای مقابله با روسیه است. ایالات متحده این موضوع را رد کرده است.
خبرها را از رادیو فردا ادامه می‌دهیم. کاخ سفید واشنگتن نسبت بازگشت فوری سفیر ترکیه به ایالات متحده ابراز امیدواری کرده است. نبی سنسوی سفیر ترکیه در واشنگتن دیشب به خبرنگاران گفت دولت آنکارا او را برای مشورت به ترکیه فراخوانده است.
Asked to come back to Turkey for consultations. This is a normal affair.
به دنبال تصویب قطعنامه‌ای در کمیسیون روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا که کشتار ارمنی‌ها به دست ترک‌های عثمانی در دوران جنگ جهانی اول را به عنوان نسل‌کشی شناسایی کرده است، ترکیه سفیر خود در واشنگتن را برای رایزنی به آنکارا فراخواند. و سنجام این که جایزه نوبل صلح 2007 میلادی مشترکاً به الگور، معاون پیشین رئیس جمهوری ایالات متحده و هیئت بین دولتی تغییرات جوی وابسته به سازمان ملل متحد اعطا شد. اوله دانبولت میوس، رئیس نروژی کمیته نوبل، امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی در انستیتوی نروژی نوبل در اسلو چنین گفت:
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2007 is to be shared in two equal parts between the intergovernmental panel.
کمیته نروژی نوبل تصمیم گرفت که جایزه نوبل صلح برای سال 2007 به طور مساوی به هیئت بین دولتی تغییرات جوی و آقای البرت گور به خاطر تلاش‌هایشان در راه شناسایی و معرفی تأثیر انسان و تغییرات جوی و جستجوی راه‌هایی برای مبارزه با آن اعطا شود. در اینجا شما دعوت می‌کنم شنونده گزارش‌های این بخش خبری باشید. شماری از آمریکایی‌های ایرانی تبار و جمعی از فعالان حقوق بشر طی درخواستی از دولت آمریکا خواستند که برنامه 75 میلیون دلاری گسترش دموکراسی و آزادی‌های مدنی در ایران را یا قطع کند و یا مبلغ آن را کاهش دهد. پارسا شمس.
در این نامه گروه‌های فعال حقوق بشر و فعالان آمریکایی ایرانی تبار گفتند که این برنامه تمامی فعالیت‌های حقوق بشر و گسترش جامعه مدنی در ایران را متوقف می‌کند و خواستار توقف این برنامه و یا کاهش بودجه آن شدند. دیدبان حقوق بشر از شاخص‌ترین گروه‌هایی است که این نامه را امضا کرده. 23 گروه فعال حقوق بشر در آمریکا این نامه را امضا کردند. روزنامه واشنگتن پست دیروز پنجشنبه خبر ارسال این نامه به وزارت خارجه آمریکا را منتشر کرد. در این نامه آمده است که گسترش جنبش مدنی و آزادی‌های فردی باید از سوی ایرانی‌های درون ایران حمایت و دنبال شود و هر گونه دخالت در این روند به دولت جمهوری اسلامی این اجازه را می‌دهد که با آنها مقابله کنند. چندی پیش نیز چند فعال حقوق بشر ایرانی مانند شیرین عبادی و عماد الدین باقی نامه‌ای به لوئیس آربور کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل نوشته و گفتند که هیچ نیازی به کمک مالی آمریکا برای فعالیت‌های خود ندارند. شورای ملی ایرانیان آمریکا به ریاست تریتا پارسی این نامه را تهیه کرده است. تریتا پارسی به روزنامه واشنگتن پست گفت که درست است دولت جمهوری اسلامی برای سرکوب شهروندان ایرانی دنبال بهانه نمی‌گردد، اما دلیل هم نمی‌شود که کنگره آمریکا این بهانه را به دست آنها بدهد. سامان ظریفی از دیدبان حقوق بشر هم به واشنگتن پست گفت که فرستادن میلیون‌ها دلار پول به فعالان حقوق بشر ایران خطرهایی در پی دارد. وی می‌گوید فعالان ایرانی این پول را نمی‌خواهند و نمی‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. آقای ظریفی همچنین می‌گوید این برنامه این توجیه را برای دولت جمهوری اسلامی درست می‌کند که تمامی فعالان حقوق بشر جاسوس خارجی هستند. دو سال گذشته دولت آمریکا برنامه‌ای را به کنگره ارائه داد و درخواست کرد که بودجه برنامه گسترش دموکراسی و آزادی‌های مدنی در ایران به مبلغ 75 میلیون دلار در سال افزایش پیدا کند. سال گذشته این مبلغ در کنگره به 50 میلیون دلار کاهش یافت، اما در سال جاری با درخواست دولت آمریکا و وزارت خارجه این مبلغ به 75 میلیون دلار افزایش پیدا کرده است.
شماری از آمریکایی‌های ایرانی تبار و جمعی از فعالان حقوق بشر از آمریکا درخواست کردند که برنامه 75 میلیون دلاری گسترش دموکراسی و آزادی‌های مدنی در ایران را یا قطع کند و یا مبلغ آن را کاهش دهد. در گزارشی از پارسا شمس. اما روز گذشته جایزه ادبیات نوبل سال 2007 میلادی به دوریس لسینگ، بانوی نویسنده بریتانیایی تعلق گرفت. دوریس لسینگ 87 ساله قبلا نیز جوایز ارزنده‌ای از جمله جایزه پرنس استریاس اسپانیا را به خاطر دفاع از آزادی و جهان سوم دریافت کرده است. او و برندگان دیگر رشته‌ها روز 10 دسامبر در مراسم باشکوه نوبل جایزه خود را از دست کارل گوستاو پادشاه سوئد دریافت خواهند کرد. در این باره الهی روانشاد گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
دوریس لسینگ ایرانی و یا ایرانی تبار نیست، تنها در کرمانشاه زاده شده، جایی که پدرش کارمند بانک شاهنشاهی و مادرش پرستار بود. سرانجام نیز خانوادهش با انگیزه کسب ثروت در سال 1925 به رودزیا، جایی که امروز زیمبابوه نام دارد، مهاجرت کردند. مادرش امیدوار بود در آنجا به جاه و جلال ویژه دوران ملکه ویکتوریا دست یابند، که البته هکتارها زمین بایر که به همین امید در رودزیا خریدند، چنین رویایی را برآورده نساخت. دوریس لسینگ از مادرش سختگیری‌هایش و مقرراتی که در خانه وضع کرده بود و از پدرش که در جنگ جهانی اول معلول شده بود و سرانجام تلخی جنگ همیشه به کام خانواده سرازیر می‌شد، خاطره‌های بسیاری دارد. مادرش همیشه آرزو داشت که دوریس بانوی تمام عیار شود. او دوریس را برخلاف میلش در عنفوان نوجوانی به مدرسه‌ای در یکی از صومعه‌های ویژه کاتولیکا فرستاد. دوریس 15 سال بیشتر نداشت که درس و مدرسه را برای همیشه بوسید و کنار گذاشت و به جای آن به خودآموزی پرداخت. او دوران کودکیش را گاهی شاد اما غالباً پر رنج توصیف کرده است. بسته های پستی پر از کتاب که از لندن به زیمبابوه می رسید مونس و همدم او در نوجوانی بود و دنیای تخیل او را بارور می کرد و از همانجا بود که با نویسندگان سرشناس جهان آشنا شد. دوریس لسینگ بیش از 50 کتاب نوشته و گفته می شود که نامش مدت هاست در فهرست نام نامزدهای جایزه ادبی نوبل بوده است. با این حال لحن دوریس لسینگ درباره این جایزه خالی از نیش و گلایه نیست.
They told me a long time ago they didn't like me and I would never get it.
خیلی وقت پیش به من گفتند که مرا دوست ندارند و جایزه نوبل را هرگز نخواهم برد. دست کم 40 سال پیش یا شاید کمتر 35 سال پیش بود. به من گفتند جایزه نوبل را هرگز نخواهی برد چون تو را دوست نداریم و مسئول ویژه‌ای را فرستادن که همین را به من بگوید. منظورم این است که همه اینها سر تا پا احمقانه و بی‌ادبانه است. بدرفتار و بی‌ادب. این است صفت آنها. دوریس لسینگ اما شادمانیش را از بردن جایزه ادبی نوبل پنهان نمی کند.
I'm very glad I won the Nobel Prize. I'm already thinking of all the people who are going to send me begging letters.
خیلی خوشحالم که جایزه نوبل رو بردم. از همین حالا به فکر مردمی هستم که برای من تقاضانامه خواهند فرستاد. همین حالا میبینمشون که صف بستن. بچه باید بکنم. مایلم کتاب تازه ای رو شروع کنم و حالا سرم بیشتر از اون شلوغه که بتونم با همه شما ها مصاحبه کنم. آنچه که دوریس لسینگ را در کانون توجهات جای می‌دهد و کمیته نوبل نیز به آن توجه کرده است، بخشی از کار اوست به عنوان صورتگر تجربه زنانه یا آنچه که غالباً فمینیسم خوانده می‌شود. در کنار اعتقادات سیاسیش و تا حد بسیاری موشکافیش در کشف آلام زحمتکشان به ویژه در آفریقا، شماری از مفسران معتقدند که کتاب دفترچه طلایی او الهام بخش بسیاری از فمینیست ها بوده، هرچند خود او چندان به این فلسفه اعتقاد ندارد. دوریس پس از نزدیک به 6 دهه نویسندگی درباره تازه ترین نظرش همچنان دچار دلهوره است. نمیدارم از آخرین کتابم چه استقبالی خواهند کرد. همین حالا اون رو برای واسطه هم با ناشرها فرستادم که میگوید آخرین 200 صفحه این کتاب در حد غیر قابل تحملی دردناک است. چه بهتر بگذار در حد غیر قابل تحملی دردناک باشد تا مردم بتوانند کمی بیشتر بفهمند که جنگ ها واقعا چه چیزی میتوانند باشند.
Good. Let it be unbearably painful so people know a bit what wars can really be like.
دوریس لسینگ روز 22 اکتبر 1919 متولد شده.
به رادیو فردا گوش میکنید.
فرمانده ارتش آمریکا در اروپا جنرال دیوید مک‌کیرنان از وزارت دفاع آمریکا خواسته است میزان نیروهای آمریکایی در قاره اروپا را در حد 40,000 سرباز نگه دارد. این جنرال آمریکایی که در واشنگتن صحبت می‌کرد از ظهور مجدد روسیه به عنوان یک قدرت برتر سخن گفت و نسبت به برنامه‌های کاهش شمار سربازان آمریکایی در اروپا هشدار داد. او گفت ایالات متحده برای آموزش متحدانش و آمادگی جهت اعزام فوری نیرو به افغانستان، عراق یا مناطق دیگر به حدود 40,000 سرباز در اروپا نیاز دارد. کاخ سفید واشنگتن نسبت به بازگشت فوری سفیر ترکیه به ایالات متحده ابراز امیدواری کرده است به دنبال تصویب قطعنامه‌ای در کمیسیون روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا که کشتار ارمنی‌ها به دست ترک‌های عثمانی در دوران جنگ جهانی اول را به عنوان نسل‌کشی شناسایی کرده. ترکیه سفیر خود در واشنگتن را برای رایزنی به آنکارا فراخوانده است. و به گفته ارتش ایالات متحده در حملات هوایی نیروهای آمریکایی به شمال بغداد 19 ستیزجو و 15 زن و کودک کشته شدند. سخنگوی نظامی ایالات متحده نسبت به کشته شدن غیر نظامیان ابراز تأسف کرد، اما گفت تروریست ها عمدن زنان و کودکان بیگناه عراقی را در خطر قرار داده بودند. او گفت در پی دریافت گزارش هایی درباره برگزاری جلسه اعضای القاعده در منطقه دریاچه سرسار، هواپیماهای آمریکایی روز پنجشنبه به نقاطی از آن منطقه حمله کرد.